همین نکنه یه همچین حد اقل اتفاقات نمیدونم.
ببینید یکم بس پیچیده است.
خانه ای بکنی
ما تو کشاورزی، حالا تو سامانه های آبیاری، خب روش های مدرن رو داریم و روش های سنتی. تو روش های مدرن میاییم آب و طوری در اختیار گیاه میذاریم که هدر رفتش کمتر باشه، تبخیرش کمتر باشه، نفوذ عمقی و ایجاد روانابی که از محدوده گیاه به اصطلاح خارج میشه به حداقل ممکن برسه. ولی خب این مستلزم هزینه است، به اضافه اینکه تمام خاک‌های ما مناسب این فناوری‌ها نیستن. ما کشور ما، حالا دوستان استهزار دارن، کشوری هستیم که الان ما از لحاظ خاک دقیقا داریم به مشکل آب مواجه میشیم. حالا بعدن صداش در میاد. ببین ما خاکمونم داره شور میشه. شما اگه بخوای همه جا آب کم به گیاه بدی و این آبی که میدی نمک داره، به مرور تو محدوده خاک تجمع پیدا میکنه. اگه این خاکو سنگین آب ندی، بعدی وقتا نشوره این نمک رو ببره، اولا خاکت هم از اون حیز انتفاع خارج میشه. ولی
همون خاک مرغوب کشاورزی دیگه نخواهد.
بله دقیقا. ببینید ما، شما به درستی اشاره کردین، وسعت اصلی کشاورزی ما با آبیاری سنتیه. بخش کمیش علارغم تلاشایی که شده سیستم های مدرن آبیاریه. شاید باید بررسی بیشتری داشته باشیم. ما بیایم رو همین روش‌های سنتی، چون گستره زیادی داره، راهکارهای مدیریتی بدیم، ابعاد اراضیمون و شیبشون و روش آبیاریشون رو با همون روش‌های سنتی، یعنی بیشتر رو بحث‌های مدیریتی کار کنیم، شاید بتونیم خیلی موثر باشه. آره فرض کنیم 70% مثلا، من عددی که میگم البته سندیت نداره، ولی حدود 70% اراضی کشاورزیمون مثلا سنتیه. اینجا اگه بتونیم 5% سیوینگ آبو داشته باشیم، خیلی میتونه برامون عدد رقم درشتی باشه.
من مطمئنم آقای دکتر، همون 1% همون قطره قطره که میگیم بانگهی در یه شبات جمع گردد، واقعا همین.
اگه اجازه بدید من در تکمیل این صحبتی بکنم. ببینید ما یه ترمی داریم به نام آب مجازی و کشت فراسرزمینی. ما سیاست‌گذاری کشاورزیمون به گونه ای بوده در
یه روز داشتیم این بحث رو تو یکی از برنامه ها میکردیم، مثلا کلی دعوا شد سر جا. حالا
اجازه بدید بگم
من موافقم من موافقم با این موضوع ها،
میخوام با آقای دکتر یارقلی دعوا کنم،
کارشناس البته.
نه ما ارادت داریم خدمت شما.
آب مجازی و کشت فراسرزمینی و سیاست گذاری کشت. ببینیم ما الان سال هاست که تاکید بر این داریم که در گندم میخواییم خودکفا بشیم. این یکی از بزرگترین ضربه ها رو به منابع آبی ما زده، برای اینکه میزان در واقع راندمان آبیاری برای گندم بسیار پایینه، بعد بهره وریش بسیار پایینه. ما در آقای دکتر، ما از هر هکتار زمین آبی چقدر گندم برداشت میکنیم؟ 3 تن 4 تن
بعد تا همین حدود است.
درست در صورت که اگه سیب زمینی میکاشیم 50 تن برداشت میکردیم هر دو نشسته. البته خب کیفیتشون ما هم فرق میکنیم، ولی نهایت این که من اگر بیام ببین دهه 40 ما میزان برداشتمون از منابع آب تجدیدپذیر حدوداً 40% بوده، در دهه 80 و دهه 90 رسیده به 85% و همش هم گفتیم میخواییم گندم رو خودکفا بشیم. چرا؟ برای اینکه تاکیدمون رو گندم بوده. ما یه بحرانی داشتیم در جنگ جهانی اول که آقای احمدی‌نژاد خیلی روش مانور داد اون موقع، این بود که اومدن بررسی کردن دیدن که ما وابسته به گندمی، گندم ما رو خریدن معدوم کردن و مردم دچار گرسنگی شدن، میلیون ها نفر مردن. ولی چی؟ همش گندم گندم. آقا محصولات دیگه کشاورزی وجود داره که بهره‌وری بهتری نسبت به گندم داره. خب گندم رو وارد کنید. در واقع این آب مجازی بیشترش مال محصولات کشاورزیه. ما یه آب مجازی رو وارد کنیم، یه کشت فراسرزمینی مثلا در همین دوره.
یه جایی داریم در وزارت جهاد کشاورزی دقیقاً با مسئولیت این کار، دوست عزیزی از همون جا آمده بودن، نکاتی رو میگفتن،
دره رود مکنگ رو میگفتن که میخوان بگیرن و
اما اصلا برداشت یه نوع دیگه ای بود. حالا واردش
چرا؟ برای اینکه میگفتن که مثلا فرض کنید اشتغال زایی رو در کشور ما دچار آسیب میکنه. همون بحثمون همینه. آقای دکترم هم گفتن ببینید ما الان اشتغال رو بردیم همه رو کردیم کشاورزی، بعد میگیم چرا 92% آب مصرف میکنه. خب همه رو بردید اونجا.
خود چین داره این کارو میکنه،
ضریب بهره‌وریتون هم پایینه.
اون همه منابعی که داره باز داره فراسرزمینی کار،
یعنی ارزش افزوده‌ای که شما از کشاورزی میگیرید نسبت به صنعت فوق العاده پایینه. همون چیزی که آقای دکتر بیدی فرمودن، در واقع ارزش افزوده کشاورزی پایینه. خب من آب هم ندارم، چه اصراری داره که من بخوام در کشاورزی خودکفا بشم؟ کشور ژاپن توی برنج که محصول اصلیش 60% خودکفایی داره، بقیه محصولاتش 90% 80% وابسته.
خیلی متشکرم، ممنونم. نکته ای دارین آقای دکتر بیدی در تو فرمایش دوستان؟
نه توی موضوع نه، ولی واقعیتش بسیارید بقیه راهکارهایی را من تیتروار نوشتم برای اینکه بحث این مشکل آبی یا حالا بحران آبی هر اسمی بذاریم، مثلا چه راهکارهای مناسبی تو کشور، اون تیتروار به صورت کلی.
حالا اگه لطف بکنید شما این نکته رو فقط یه پاسخ کوتاه بفرمایید که الان شما موافق این هستین که ما تو حوزه کشاورزی همونطور که آقای دکتر یاغولی هم اشاره کردن، اگر بیایم رو اون کشت‌های در واقع اون کشت‌هایی که داره به صورت سنتی انجام میشه، زمین‌های کشاورزی که کلاً به صورت سنتی داره میشه، ما بیایم تعمیداتی رو بیاندیشیم و مهندسی بکنیم و مدیریتی بکنیم که بتونیم همونا رو اول یه کنترلی بکنیم، یه عدد حالا به هر حال 5% توی اون عدد بزرگی خواهد شد. من میگم مثلا 1%، ولی همین 1% 1% یه دفعه عددی بشه، آیا واقعا فکر میکنید که این، حالا نمیخوام اسمش رو بذارم برای شروع، ولی حداقل به عنوان یک مسکن بابت اینی که کل بیماری رو درمان بکنه توی این قسمت، به نظرتون خوبه؟
بله بله 100% من با این بحث موافقم. دکتر به درستی فرمودن. ببینید همون چه حالا بخش آب مثل بقیه بخش‌های کشور، واقعا گاهی می‌بینی با یه سری در واقع اصلاحات ساده، نه چندان پیچیده، نه چندان هزینه بر، واقعا نتایج خیلی خوبی حاصل میشه. یعنی در بحث همین کشاورزی هم به همین ترتیب، واقعیتش تخصص خود بنده نیست و ما بیشتر تو همون بحث بازچرخانی کار کردیم، اما از این جهت که منابع آبی ما تو اون بخش در واقع بیشتر مصرف میشه، به درستی فرمودن یه سری به هر حال ببینید راهکارهایی
شما میخواین سب کنین اون بالاخره نفوذ پیدا کنه، شما برش کردین.
آره
نمیخواین نفوذ پیدا
نه. ببینید راهکارهای واقعیتش همه جای دنیا هست، هم تو ایران هم تحقیقات ارزشمند و زیادی انجام شده. ببینید راهکارا پیدا شده، فقط کافی اجرا بشه. یعنی ما نیاز نداریم اجرایی. آره نیاز نداریم واقعا مثلا از چرخ واقعا از نو اختراع بکنیم، همه فکرها شده تو دنیا برای اینکه این از این مسائل عبور کنه، فقط کافیه اینا رو واقعا به درستی ما بیان استفاده کنیم و واقعا هم تحقیقات ارزشمندی همطور تو مؤسسه که آقای دکتر تشریف دارن و سایر مؤسسه که تو کشور هست، تحقیقات ارزشمندی انجام شده، میشه فقط نتایج اینا رو واقعا اجرایی کرد و اون بهره‌وری مناسب رو استفاده کرد. الان آقای دکتر یه نکته ای رو فرمودن روی تبخیر، واقعا من موافقم. تبخیر تو ایران الان واقعا موزل بزرگی ایجاد کرده، بعد یکی از مسائلی که واقعا بهش جدی فکر کرد بحث تبخیر، حالا چه در بحث سطح ها چه در بحث خود صنعت. مثلا به عنوان مثال حتی ما میبینیم تو مناطق سرد کشورمون مثل قزوین، مثل کرج و خود هلوش تهران، سیستم های خنک کننده صنعتی به جایی که هوا خنک باشن آب خنک هستن بی دلیل. میدونید فقط یه مقدار از این اولیه شاید ارزان‌تری داشته، همه رفتن به اون سمت. می‌بینی حالا مثلا یه مه غلیظی دور و بر اون سند تشکیل شده داره آب رو تبخیر میکنه، در صورتی که خب یه سرمایه‌گذاری، یه قوانین مجموعه میتونست مانع از این تبخیر رو، یعنی تبخیر
بکنه
دقیقاً یه تبخیر عملا، چون در واقع تیترهایی هستش که من نوشتم به عنوان در واقع راهکارهای حل این بحران، باز بهش می‌پردازیم. تبخیر به نظر من یکی از موضوعات جدیه که باید بهش پرداخت. موضوع دیگه باز درستی اشاره کردم دکتر، من این حرفا بگم چون باز تو این تیتری که من نوشتم، اصلاح قیمت آب. ببینید قیمت آب و برق متاسفانه تو این چند ساله اصلا دست نخورده، حالا نه تنها که باید داینامیک باشه، لایو باشه، تعرفه ها تغییر بکنه. شما میبینید مثلا تو اروپا میبینید پمپ بنزین قیمت رو داره ساعتی اعلام میکنه، ساعت بعد یه قیمت دیگه برای بنزینه، برای آب ما هم برای حداقل ها هم انجام شده. یعنی عدد من میگم حتی سالانه ما متناسب با تورم قیمت همون افزایش پیدا نکرده، در نتیجه این آبه الان اونقدر ارزشمند نیست که بشه براش راهکاری برای سیوش ما پیدا بکنیم. مثلا یه جور میری، من حتما بحث رو باز میکنم، یه جور میری یه راهکاری من میخوام بدم که آب شما 10% کم بشه، بعد میگم خب چرا این راهکار شما چقدر هزینه داره؟ میگیم اینقدر تومان. میگم خب اینقدر تومان که مثلا آبو الان مجانی میگیرم، بعد چی اینقدر هزینه بکنم؟ در واقع بهای واقعی به آب داده نشده، اینم یه موزلیه که حالا چه بخش صنعت چه بخش
نه. خیلی نکته مهمیه که ما واقعا توی حوزه، حالا همونجور که آقای دکتر فاضلی اشاره کردن، که واقعا حامل های انرژی کلن توی همه شاخه ها، ما برق، آب، گاز، یعنی واقعا توی این حوزه ها همین بحث بنزین اینا همه داره با یه اعداد پایینی. حالا شاید تو مقطعی که گرون کردن به قول آقای دکتر یه حالا در واقع تغییر و فعل و انفعالی بوده، ولی بعد یه مدت عادی شده برگشته. ما قرار بوده حالا بنزین رو با قیمت بالاخره ارزی و دلاریش مطابقت ببینیم، اما خب یه دفعه میایم این بار همین کارو میکنیم، بعد از اون بار دلار میره بالا، خب دوباره همین راه برگشت، اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد.
ببخشید این قضیه که میفرمایید درسته، ولی مشکل کشور ما اینه که قیمت یه چیزی رو میبریم بالا و به قول شما با نرم بین المللیش میخوایم دلاری حساب کنیم، ولی متناسب با اون درآمد بخش‌های مختلف هم باید تعدید بشه دیگه. شما نمیشه که انرژی رو دلار حساب کنی، آب شرب رو دلار حساب کنی و بقیه چیزا رو حقوق تو به ریال بگیری. متوجه این مشکلیه که منازعات اجتماعی میاره که تمام این زحمات رو به باد میده. خیلی پیچیده است قضیه. یعنی شما به هر حال تو کشور ما،
البته من یه چیزی بگم، این پیچیدگی شاید مال قبل بود آقای دکتر، الان دیگه همه خودشون قشنگ یه دو تا چهار تا میکنن و کامل مسلطن روی اعداد. یعنی این که وقتی صحبت میکنیم ما میبینیم دوستان و در واقع مردم عزیزی که روی در واقع پیامک میدن، تلفن میکنن، تو برنامه‌های مختلف به ریز و به دقت همه اینا رو محاسبه میکنن و اصلا خودشون سوژه میدن به ما که واقعا این موضوع که دارید صحبت میکنید مال زمانیه که من حقوقم باشه اینقدر، من همین کارو اینجوری میکنم، اونم اصلا اینقدر مصرف نمیکنم، اینقدر مصرف داشتیم این موضوع. یعنی واقعا این موضوعات دیگه الان برای همه قابل استرسال، همه میدونن یعنی چی. و یه موقعی بود شاید شفافیتی وجود نداشت، اطلاعات وجود نداشت، این گردش خلاصه باز اطلاعات هم کمک میکنه.
الان اصلا شما رفتار خانواده ها رو نگاه کنی، مثلا نسل جدید، خیلی به وضوح تغییر رفتار رو شما میبینید. بچه ها تو خونه، من بچه خودم لامپ آشپزخونه روشن باشه به مقدار میدیم، یه چرا لامپ روشن نگه داشتی؟ یا شیر آبو دارم مسواک میزنم
چرا باز میده؟
آره، یعنی این بدون اینکه من خودم چیزی آموزش بدم، یعنی تو جامعه به هر حال اینا از طرق مختلف بهشون منتقل شده. به نظر من تغییر رفتارها بروز کرده، ولی بازم باید تو این زمینه بیشتر کار بشه
که در واقع آموزش پذیریشون بیشتره. شما در جوامع روستایی اینجوری نیستش و اون بحث کشاورزی و غیره و اینا این اتفاق نمیفته. من حتی یک نظری دارم میگم که ترویج مهمتر از نوآوری هستش. ما یک صنعتی رو میخوایم یک کاری بکنیم، حتما تو ترویجش باید کار بکنیم. من عضو کمیسیون صنایع وزارت عطف بودم، دوستان داشتن پنل خورشیدی رو میخواستن بسازن، بعد میگفتن صداشو در نیار تا ما تموم بکنیم. گفتن آقا شما چرا آویزون دولت شدید؟ شما بیایید برید پنل خارجی وارد بکنید، ترویجش بکنید. وقتی که زیاد استفاده شد، بخش خصوصی میاد سرمایه گذاری میکنه، شما هم که تحقیق کردید بهتون پول میده، میگه آقا شما بیا اینو آرندی بکن برای من، شرایط بهتر درست کن که من بتونم استفاده بکنم. در نتیجه شرایط بهتر میشه دیگه. الان تو بحثی که آقای دکترم فرمودن که ما در واقع روش‌های نوین بازیافت آب و غیره و اینا، ما الان خب سیستم‌هایی داریم، RO نمیدونم، سیستم‌های حرارتی غیره و اینا، ترویجی روش صورت ندادیم آقای دکتر. چون ترویج صورت ندادیم، بخش خصوصی علاقه‌ای به مشارکت در این بخش ندارد. در صورت که این ترویج انجام بدیم و بیاییم در واقع سرریز جمعیت قسمت مرکزی رو خود به خود، یعنی بیاییم در واقع سازوکارهای ایجاد بکنیم که مردم با علاقه خودشون برن در مناطق نزدیک دریا، در نزدیکی آبهای غیر متعارف اینا مستقر بشن و بعد خود، چون ترویج اتفاق افتاده بنابراین خودشون سرمایه گذاری میکنن، دولت هم لازم نیست که اصلا بیاد از سرمایه عمومی در واقع از بودجه عمومی اینا براش خرج بکنه. ترویج خیلی مهمه. این که آقای دکتر میفرمایید بچه من دارین به من در واقع هشدار میده علتش ترویجه، ترویجی که رادیو تلویزیون انجام داده، خودمون در واقع افراد به همدیگه توصیه کردن، همون بحثی که میگیم در واقع امر به معروف همینه دیگه.
بله.
ما بیایم بگیم که مثلا طرف بیاد بگه آقا شما این کار میکنی نهی از منکر کنن این غلطه، مثلا بیا آب رو چرا هدر میدی. بارها من خودم دیدم مثلا اوائل که داشت شروع میشد که مردم کنترل بکنن مصرفشون، و همسایه و همسایه مثلا فرض کنید که اومده گفته آقا چرا آب بی خودی مصرف میکنی، آب کم است و غیره و اینا، این ترویج شده، یعنی در ذهن مردم جا گرفته است.
توی همین صحبتایی که داریم میکنیم در واقع حالا شنوندگان هم پیام میدن، میگن که الان آب و برق و بنزین هم اگه گرون بشه دیگه چیکار بکنیم با این وضع احوال درآمدی و اینها، یعنی همین صحبت ها همینجوری داره واکنشش نشون میده و اینقدر تورم بالاست که حالا در واقع این محاسبات و اینا رو باید یه جوری حساب کنیم. همون گفتم بهتون اون ماشین حسابه وجود داره، بین
ملت این میبینیم دیگه.
دقیقاً این اتفاقه میفته. خب آقای دکتر بیدی خدمت شما هستیم برای اون کاربردی در واقع ترین فناوری ها، و حالا بهش اشاره بکنید چون فکر میکنم یکی یکی یه ذره روش میخوایم صحبت هم بکنیم، بنا به زمانی که داریم خالی از لطف هم نیست و جذاب اتفاقا این قسمت.
برای بحث فناوری هایی که برای بازچرخانی آب وجود داره، اصطلاحاً تو دنیا بهش میگن ریوز، یعنی بازچرخانی، بازیافت، حالا معادل فارسیش، فناوری های زیادی وجود داره. عملا بستگی داره ما در واقع میخوایم تو کدوم بخش کار بکنیم. درسته، یه بخشی فاضلاب های شهری ما هست، فاضلاب های در واقع انسانی ما هست، اینا رو برای که در واقع بازچرخانی بشه. الان تو کشور خوشبختانه خیلی تصفیه‌خونه های خوبی ساخته شده تو چند سال اخیر، و عمدتا میارن تا حد آبهای سطحی اینها رو در واقع به کیفیت میدن. روش های در واقع بیولوژیکی هست که عمدتا هزینه زیادی هم نداره. خب مراقبت میخواد که این صنعت قولای دکتر ترویجش به خوبی انجام بشه، یعنی توجیه بشه که این بازیابی برای کشاورزی حداقل انجام بشه تو کشور، همچنان بریم این مسئله رو حل بکنیم. خب تصفیه‌خونه در واقع میشه گفت که متداول یا مرسوم، اصلا تکنولوژی پیشرفته این به اون شکل نیست، خیلی جا افتاده است، منتها این که ما اینو واقعا همچنان سرمایه‌گذاری بکنیم روش و بخش خصوصی هم درگیر بکنیم. حالا تو این بخش بازیابی فاضلاب شهری یکی از مشکلات باز همون تعرفه ها هست که الان ما خودمون درگیریم. دو سه تا پروژه‌ای که رفتیم فیزیبیلیتی استادی کردیم، اما عملا سرمایه‌گذار استقبال نمی‌کنه. دولت که اصلا بذار نیرو بدون طرف پولی برای اجرای این دستخونه دیگه در نداره که بخواد اجرا بکنه، و خب طبق قانون هم باید اصلا به سمت این خصوصی بره. بخش خصوصی هم میاد
دو سه تا مسائل زیرساختیه، یعنی جزء اون مسائلی که حداقل دولت توی این حالا بماند. ما همه جا میگیم دولت دخالت نکنه، دولت نیاد، بذاره بخش خصوصی بیاد کار بکنه، مردم کار بکنن، ولی اینجا اتفاقا جزء جاهایی که اتفاقا باید بیاد وسط و موضوع زیرساختی رو استارتش بزنه. حالا روش‌های واگذاری جدید داریم ما که اون بحث‌های حالا کراود فاندینگ، نمیدونم مدل‌های مختلف واگذاری داریم، بیاد از این در واقع اتفاقات جدید استفاده بکنه، اینی که بقیه هم در واقع قاطی این موضوع بکنه، اون مدیریت رو حالا ادامه بده، چون شروع کار واقعا توی این جور مسائل حتما من فکر می‌کنم باید نهادی دولتی و حاکمیتی باشه.
بعد در اصل باید یک اصلاحی حداقل در تعرفه انجام بشه که بخش خصوصی راغب بشه برای این سرمایه‌گذاری و برای این بازچرخ خوندن. بخشی از صنایع ما باز
اون تعرفه‌ها که میگید منظور رو تعرفه های
تعرفه خرید فاضلاب تصفیه شده. خب الان خیلی پایینه متأسفانه، اصلا واقعا فاصله داره با اون چیزی که بخواد سرمایه‌گذار.
مثلا الان که دیدم توی برق مثلا یه عددی رو اعلام کردن بیشتر خریداریم از اونایی که دارن تولید میکنن، یا یه پیشنهادی شده بود برای اونهایی که داره برقشون تو مناطق صنعتی در واقع قطع میشه، بعد از این زمان که بگذریم توی فصل در واقع دیگه صفر محاسبه بکنیم. این همون اون هوشمندی است که آقای دکتر اشاره کردن که حالا نباید بذاریم به بحران بکشه. اگه این همیشه سیال باشه فکر میکنم اصلا اتفاق خیلی بهتری بیفته.
عرض میکردم بعد تو همین بخش حالا اگه قرار باشه این فاضلاب بهداشتی رو برسونیم به مصرف اون صنایعی که عمدتاً به قول دکتر در مناطق کم آب همین صنایع مستقر میشن، به مصرف صنایع بخوایم برسونیم دیگه کار پیچیده است، میشه تکنولوژی، آنچه که امروز ما ضعف داریم و عمدتاً وارد کنندش هستیم. مثلا ممبرین بایو ریاکتور ها MBR خب یکی از تکنولوژی هاست. سرمایه‌گذاری نشده هنوز، متاسفانه ما همچنان وارد کننده این تکنولوژی هستیم و به درستی هم نتونستیم این رو از شرکت های معتبر به عبارت تأمین بکنیم و توسعه بدیم، ترویج بدیم. رو این پدیده در واقع رو این تکنولوژی MBR غالبا جای زیادی داره که کشور کار بکنه که فاضلاب بهداشتی رو بتونه به مصرف صنعت برسونه، چون عمدتا مصرف آب با کیفیت در واقع صنعت آب با کیفیت رو مصرف میکنه، نهایتا این فاضلاب باید وارد سیستم آرو بشه. آرو اصطلاحا یا ریورس اسموز معکوس حساس به در واقع موجودات بیولوژیک، در واقع بایولوژیکال فولینگ یا گرفتگی براش اتفاق میفته. بنابراین ما باید این سیستم محافظت کنیم با این تکنولوژی. خب این تکنولوژی رو بعد در افسر تو ایران روش کار بشه، بیشتر کار بشه. بایولوژیکال اکتیو کربن هم باز تکنولوژی دیگری است که تو این حوزه هست و کشور باید وارد اینا و تکنولوژی مشابهی که حالا نمیخوام وارد بحث تخصصی بشه، این یه بحثه. پس ما اگه بخوام فاضلاب رو در قبل مصرف کشاورزی برسونیم هیچ نیاز تکنولوژی به اون شکل نداریم. صنعت ما توسعه پیدا کرده، اما برای صنعت باید واقعا وارد این تکنولوژی بشیم. بعد یه بخشی برمیگرده پساب خود صنایع. صنایع الان تو دنیا حتی در اروپا که در واقع مشکل آب رو به اون شکل ندارن،
در کنار خودشون اصلا یه تصفیه‌خانه دارن.
دقیقاً با چرخانی اصلا زیرو لیکوید دیسچارج، حالا شاید این روزا بیشتر باب شده باشه یا مفهومش، در واقع تخلیه صفر به محیط زیست، یعنی آنچه که آب رو از محیط زیست اولین بار برداشت میشه برای اون صنعت دیگه این در داخل خود اون مجموعه بشه، حتی در واقع تا حد
در ورود و خروجی نداشت.
حالا هم مفهوم در واقع انتزاعی صفر نمیتونه باشه، ولی در حد ممکن برداشت آب از منابع خارجی رو صفر برسونیم و این آب در داخل چرخه خودش بچرخه. تکنولوژی مختلفی هم درگیر این زیرو لیکوید هستن و تحقیقات باز خیلی خوبی انجام شده، نمونه‌های خیلی خوبی ساخته شده و باز هم همون مشکل در واقع پایین بودن تعرفه‌ها باعث میشه باز این هم همچنان مقفول مونده. یعنی صنایع عمدتا وقتی میریم خب حساب دو تا چهار تا میکنیم میگه خب نمیصرفه، بذارم اون آب رو از شرکت صنعتی بگیرم، از منابع بگیرم و دوره ویستش بکنه به محیط زیست، این برای من ارزان‌تر در میاد. حتی اگر جریمش هم بدم، حتی اگر مثلا تبعاتش هم رو بپذیرم باز هم بهتر. اما واقعا بعضی صنایع الان رفتن به این سمت که باید به نظر من به این سمت بریم. تکنولوژی در حالا اگر
نوین رو در واقع استفاده دوباره واردش خواهیم شد حتما بهش میپردازیم. آقای دکتر فاضلی چطور میبینید این موضوع رو؟ ما جامون کجاست الان توی این اتفاقات؟ حالا آقای دکتر اشاره کردن همراهی نکردن بخش‌های حاکمیتی دولتی برای اینکه بتونن این زیرساخت‌ها رو فراهم بکنن، یاری بکنن اصلا برای فراهم شدنش، حالا نه اینکه اصلا همکاری هم به اون صورت بکنن، یعنی همون مدیریتی که قراره انجام بدن و همون ابتدا بیان همراهی بکنن که انجام بشود، چون به هر حال بسیار هزینه بره و بعد در دراز مدت هم نتیجه خودش رو خواهد داد مطمئن، در کوتاه مدت و دراز مدت‌ها رو برنامه‌ریزی که میشه. بفهمید خوش
ببینید توی صنایع در واقع توی این صنایع نوین یا در واقع لبه صنعت، لبه علمی که وجود داره، لبه فناوری که وجود داره، ما یه اصراری داریم، اصرار من فکر کنم اصرار بیهوده هستش که ما حتما خودمون سازنده این بحث باشیم. مثلا الان میگیم آقا قشاهای آرو رو خودمون بسازیم، من میگم چه نیازی هست؟ اگر من بیام و یک خط تولید ای تا زد رو یا یک صفر تا صد رو، یه خط تولید رو بیام وارد بکنم، بیام نصبش بکنم، بعد متخصصینم بذارم بخش تحقیق و توسعه این آرندی بذارم رو این، بعد تکنولوژی این رو در واقع مهندسی معکوس کنم استفاده کنم و بعد خودم بتونم فرض کنید قشا بسازم، خودم بتونم پرشر وسل بسازم و این سیستم رو بتونم
تمام. پیشنهادتون توی انرژی خورشیدی که داشتید مثال همینه. میزدید
در واقع ترویج خیلی مهمه، ترویج و از اون طرف وارد کردن این خط تولید. ما در صنایع خودرو برای اولین بار رفتیم اون موقع مثلا صنایع خودرو فرض کنید پیکان رو آوردیم گذاشتیم، بعد یواش یواش خودمون پیکان ایرانیزه کردیم،
سازگاری
پیدا کردیم،
چراغاشو عوض کردیم.
حالا به هر حال الان یکی از مثلا ایران خودرو یکی از قولای خودروسازی در آسیاست اصلا به نظر من. در واقع چرا حالا من از کیفیتش کاری ندارم، پیاده کیفیتش چه هست
حالا واردش نمیشیم، واردش بحث نمیشیم. خود رو
ولی بحث اساسی اینه که من میخوام قشای آر او بسازم. الان چندین ساله میگن که ما داریم شرکت های دانش بنیان متعددی در اصفهان، تهران و غیره و اینا ادعا دارن که ما داریم آر او میسازیم. بعد آر او رو تولید میکنن، ماژولش میکنن، میبرن تو صنعت، دو روز بیشتر کار نمیکنه چون فوت آخر اون طرف ما نه.
اجازه میدین آقای دکتر بیدی شما نظرتون چی در
اتفاق؟ بله کاملا موافق هستم. ببینید تکنولوژی چیزی نیست که بیک باره به دست بیاد. ببینید یکی از مسائل واقعا بعضی وقتا اون وره اون میافتیم، میگیم آقا دانش بنیان خوبه بریم به سمت تکنولوژی، اما در حدی که واقعا بتونیم. خب چرا نکنیم وقتی میشه اینا رو وارد کرد؟ اول مشکلمون حل کنیم، بعد بریم سراغ این که حالا بله باید نوآوری بکنیم به اون تکنولوژی برسیم. ما الان یه جای گیر کردیم، الان نه نمیتونیم اون بازیافت بکنیم، برای اینکه توی نقطه وایستادیم حرکت بکنیم بعد بریم تکنولوژی رو بیاریم. موافقم، یعنی سطح تکنولوژی برحال اینجوری نیست که ما یه روزه بخوایم بهش برسیم، اینا همه روش کار کردیم.
البته ما تو خیلی از شرکت‌های دانش‌بنیان یه رویه‌ای که حالا اصطلاحاً اونا میرن که دانش بنیان بشون دیگه، آخه ما کارامون هم همه همین شکلی متاسفانه، یعنی بحث استارتاپ هاست. ما هنوز شرکت‌هایی داریم الان 15 سال استارتاپ هن، یعنی عملاً این استارتاپی تایم داره، یه زمانی داره شروع میشه و بعد اصلا میره به حالت عرضه و خدمت رسانی، اصلا موضوع عوض میشه، ولی هنوز اسمشون استارتاپ گفته میشه. یعنی یه تعریفایی را ما خودمون انقدر باز تعریف کردیم و بومی تعریف کردیم، مثلا مدلش عوض شده. یه نکته که وجود داره، بسیاری از این شرکت‌های دانش بنیانی که واقعا این کارن و دارن کار میکنن، یعنی رفتن به اون لبه تکنولوژی رسیدن و تجارت رو هم بلدن، میان با مهندسی معکوس و همه اون اتفاقاتی که بیاد به اون طرحشون بهتر در واقع ارائه بتونن بدن، دارن این کار رو میکنن و ما میایم حالا تو برنامه‌های مختلف دوستان میان صحبت میکنن، حتی بسیاری از تولیدات رو شاید به اسم ایرانی هم نه ولی دارن صادر میکنن، یعنی میره توی کشور سالسی اونجا در واقع کار مهندسی صورت میگیره، حالا به دلیل همه مسائلی که هممون میدونیم، و این اتفاقات داره این مدلی میفته. خب این کار رو تو این حوزه ما چرا نمی کنیم؟ یعنی واقعا الان شما که بهش اشاره کردید، حالا آقای دکتر یارقلی هم اشاره بفرمایید که واقعا تو این حوزه چرا، نمیدونم شاید من اطلاع ندارم، بفرمایید.
ببینید ما حالا من از یه زاویه دید دیگه میخوام به موضوع نگاه کنم. ما بر اساس همون بحث‌های قبلی که داشتیم، منابع و مصارف آبمون مشخصه. بخشی از آبمون زیر 10 میلیارد متر مکعب تو شرب مصرف میشه. در حال حاضر با توجه به شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه‌خانه‌های فاضلابی که داریم، یه چیزی حدود 1.5 میلیارد فاضلاب تصفیه شده پساب داریم، یعنی فرآیندهای تصفیه رو طی کرده و میتونیم براش یه مصرفی رو برنامه‌ریزی کنیم. خب حدود 1.5 فرض کنیم، 1.5 میلیارد، حالا من رو اون خوردهش خیلی دقیق نمیتونم بگم. این سیستم تصفیه‌خانه های فاضلاب خانگی کشور ما بیشترش سیستم لجن فعالن، بالای 50% و مبنای طراحیشون همونطور که آقای دکتر فرمودن برای پساب تخلیه به استانداردهاش در حد تخلیه به منابع آب سطحی و یا استفاده عمومی در کشاورزیه. خب ولی وقتی این قضیه آسیب شناسی میشه، شما میبینید که به اون استانداردها ما نمیرسیم. من خیلی تو این زمینه کار کردم، شاید بیشتر استانها، شهرهای کوچیک و بزرگشو پایش کردم، خروجی تصفیه‌خونه‌هاشو کیفیتشو آنالیز کردم. درسته برای این بحث طراحی شده ولی به دلایل مختلف اون استاندارد رو به ما نمیده. و خب ما اگه بخوایم با این تو کشاورزی مثلا استفاده کنیم، میتونه مخاطرات خاصی برامون داشته باشه. حتما باید اون تمهیدات رو ببینیم، آلودگی‌های میکروبی اگه داشته باشه یا بحث آلاینده‌های دیگه وارد زنجیره غذایی بشه، برامون میتونه خطرناک باشه. ما اینجا یه مغایرت با استانداردها داریم که باید حواسمون باشه
و به همین دلیل واردش نمیشیم. یعنی
نه استفاده میشه،
ممکنه الان... که یه دفعه خطا صورت بگیره.
ببینید الان استفاده اصلا... میشه الان بیشتر حساب
حساب تصویر نشدن دارن.
بله.
الان استفاده میشه ولی من محیط زیستی معتقدم که ما باید خیلی سختگیرانه به این قضیه نگاه کنیم. بهره برداری و نگهداری از تصویر خونهامونو بهش توجه داشته باشیم. اون برای قضیه برای این پساب میتونیم مصرف صنعتی هم براش داشته باشیم، درسته، ولی باید توجه داشته باشیم ما مصرف جدید نیافرینیم. بیایم صنعتی که حقابه داشته، چاه داشته یا آب سطحی میگرفته، بگیم تو حالا اون آبو دیگه مصرف نکن، این پسابو جای اون مصرف کن. اگه غیر این باشه داریم یه مصرف جدید ایجاد میکنیم، یعنی داریم حقابه ایجاد میکنیم و مصرف و هی داریم بارگذاری میکنیم.